الرحمن الرحيم. در مسئله که مورد بحث بود که تکرار این مفترات اگر متعدد شد ذات مفتر تکرر هست یا نه، اونی که ما مراجعه کردیم 8 قول در مسئله هست. یکی از اقوالی که بیشتر قائل شدن 19 تاشو من برخورد کردم به زمینه مستمسک آقای حکیم 20 تا گفتن، بر این که تکرار نیست، فرقی نداره ما بین جماع و سایر مفترات. این را اکثریت اکثر به این قائل شدن، ولی بعضی ها در مقابل این مطلقا گفتن تکرار هست، چه در جماع چه در غیر جماع. در غیر جماع هم تفسیری که بعضی ها دادن دو قسم تفسیر هست، دو سه قسم به اعتبار، هیچ کدوم تفاصیل در کار نیست، مطلقا تکرار هست. این را از قدما مبسوط از بعضی از اصحاب نقل کرده، اسم نبرده، و این در مبسوط چاپ شده آدرس دادن و شخصش را تعیین کردن، اون اشتباهه. اون در مختلف از ابن ابی عقیل نقل میکنه که او از کسی زکریاس اسمش کی که من نمیشناسم، او میگه از معصومین نقل شده کفاره در تعدد اگر پیدا کرد جما کفاره هست. یه همچی چیزی ایشون از ابن ابی عقیل نقل کرده و ابن ابی عقیل هم از اون زکریا شرکی از اون نقل کرده، اونم روایت نقل کرده، فتوایی مسئله در کار نیست. حالا شیخ این بعض الاصحاب که میخواد بگه که قائل شدن به طور مطلق تکرار میشه، ما نمیدونیم کیه. اونی که نسبتاً اونایی که بعد از شیخ تک و توکی هستن مثل قطب الدین کیدری در اصباح، او قائل به تکرار مطلقا. محقق ثانی در جامع المقاصد و از حاشیه شرایع نقل شده قائل به تکرار. شهید اول در روضه شرح لمعه و مسالک ایشون میفرمان اگر اجماع بر خلاف نباشه تکرار درسته، تکرار مطلق. حالا اجماع کیه؟ در نقل اجماع این کتاب های مسامحه کردن که این اشخاص را به اشتباه می اندازن، گفتن در مهذب دعوای اجماع شده. مهذب علاوه چل اطلاع مهذب ابن براجه، اسمش مهذبه، اونجا یه هنچی چیزی نیست. این دعوای اجماع در المهذب البارع ابن فهده، قاعدش خود اینجا این با این خصوصیه ذکر کنن، مطلق نگذارن در مهذب چنین هست، چون اون منصرفه به مهذب ابن براج. به هر حال در مهذب ابن مهذب البارع ابن فهد اون میگه که اگر کسی غیر جماع و در یک روز اتحاد جنس هم داشته باشه، کفاره هم در بین داده نشده باشه، یه غذا خورد یه ساعت دیگه دوباره غذا بخواد بخوره. اینجا میگه که اجماع هست که تکرر در این فرض نیست، که جماع نیست، اختلاف جنس هم نداره، جنس ها واحده، هر دو اکله و کفاره هم در بین داده نشده. اینجا میگه که اجماع هست که کفاره تعدد نداره. البته عرض کردیم کلام شیخ از بعض الاصحاب مطلق نقل کرده، قطب الدین چیز صاحب اصباح قطب الدین کیدری هم قائل شده، محقق ثانی هم قائل شده، اینا نمیشه گفت مسئله اجماعیه. ایران چی؟ بله اون متأخره، ولی مقصود اون دوتای قدیمی که اونا قائل شدن دیگه نمیشه مسئله رو اجماعی تلقی کرد. این مسئله خب که بعضی هم گفتن که همه اقسامش به حساب تکرر پیدا میکنه، که ما دیروز هم همین رو میخواستیم به یه معنا تقویت کنیم. عرض ما عبارت از این بود که مفهوم صوم در متفاهم عرف عبارت از این است که امساک یک مجموعه‌ای که دارای یک ملاک واحد روی مجموع قائم، ارتباطی نه استقلالی، این میشه صوم. شهر او رو اسمش گذاشته صوم، مردم او رو صوم میدونن، یه مجموعه‌ای هست از اونا. حالا این مجموعه اثبات قضا رو بکنه یا اثبات قضا رو نکنه، همه تکلیف با امتثال این امتثال بشه یا نه امنه. بنابراین شخص مسافرت میخواد بکنه، اون مدتی که در منزل هست قبل از ظهر هم میخواد حرکت کنه، اون روزش روزه کامل نیست که اسقاط قضا کنه، ولی روزه است، حرام هم هست خوردنش، طبق نقل معمول این آقایون کفاره هم داره در خوردنش. همین مطلب رو ما میگیم در ماه رمضان، بعد از این که خورد اون مطلوب اولی از صوم که بین الحدین، بین طلوع فجر و غروب آفتابه، اون عملی نشده و در نتیجه قضا لازمه، ولی شارع مطلوب دیگری داره که اونم یه مجموعه از امساکه، جنبه وحدت هم داره از نظر ملاک. همون ده چیزی که فرض کنید قبلا ملاک کامل بود، در اینجا هم همون ده چیز یه ملاک ناقصی داره برش و مأموره که انسان امساک کنه. این صومه. در صوم اگر کسی شک کرد این صوم دوم را، صوم ناقص را، کفاره داره به حسب ادله. اینم تصویر بود که ما حکم تکرار را علاوه چل اطلاق بخواهیم بگیم. نه شق کنه امساک قبلی رو، امساکی که بوده اونو ارزون کنیم. اون وقت نه، اونم افتره گفته میشه شق امساک، ولی کسی که بعد از خوردن دوباره بخواد چیز بکنه به اون نمیگن، چه اون باشه چه دیگری باشه. هند کسی که امساک کرده بود مدتی ولی بیغست، اون اگر خورد اون بله اون افتاره. این قول دوم. یکی از اقوال این است که بین جماع و غیر جماع فرق باشه، در جماع کفاره تعدد پیدا میکنه، در غیر جماع نه. این چند تای معدودی به این قائلن، کم کسی به این قائله. اون یحیی بن سعید در کتاب جامع صاحب حدائق، نراقی در مستند و جواهرم غیر و بعیدن تعبیر میکنه. اینا هستن قربان که قبول کرده این را. اینم این نیست که اینا قائلن بین جماع و غیر جماع فرق گذاشتن. علتش این است که دو علت راجع به جماع ذکر شده. حالا غیر از اینا که ما ذکر کردیم، از سید مرتضی هم نقل شده که ایشون قائل به تکرره، منتها نقل از سید مرتضی اونی که در خلاف و در معتبر نقل شده موضوع جماعه، غیر جماع عنوان نکرده. منتها بعضی میگن این عنوان نکردن که نه، این معناش این است که او تکرر نداره. حالا یه همچه ظهوری به نظر ما نداره راجع به جماع شیخ از اون نقل کرده. در چیز جواهر میگه از سید مرتضی مختلف نقل شده، بعضی ها تکرر مطلق را ازش نقل کردن که اختصاص به جماع نداره، بعضی ها اختصاص به وطی و اینا رو نقل کردن. اختلافه. در پاورقی این جواهری که داره چاپ میشه آدرس دادن، اونجایی که مطلق گفته به خلاف آدرس دادن، اونجایی که در خصوص وطی گفته به معتبر آدرس دادن. این درست نیست. هر دوی از اینا، هم خلاف هم معتبر، موضوعش وطیه، کلی نیست. هر دوی از اینا میگه اگر وطی کرد در وطی دوم، ایشون میگه اون کفاره تکرر پیدا میکنه، نه اینکه اگر یه مبتلی رو به جا آورد بعد یکی از اون اکلی حاصل شد در اکل دوم اینجور، اینو نداره. اینی که صاحب جواهر نقل میکنه میگه مختلف از سید نقل شده، من احتمال میدم نظر به این داشته باشه. خلاف و معتبر همین بود که عرض کردیم، موضوعشون درباره وقتی از اون نقل شده، ولی در تحریر کلی نقل کرده. هیچ ابن جنید هم یه تفسیر قائل شده، اونم موضوعش کلیه، کلی نقل کرده تحریر. در منتها و تذکره اونجا هم کلی نقل کرده، ولی تعلیل که ذکر میکنه آدم به تردید میفته که آیا این کلیت مراده، چون علت را روی جماع تعلیل میاره، میگه حالا شخص جماع کرد، جماع دوم چه دور، که آدم به شک میفته که آیا این جماع از باب مثال اینجا نقل کرده یا از اول موضوع عبارت از جماعه. این یک قدر این دو کتاب وارد تردیده، ولی تحریر صاف قول ابن جنید رو نقل میکنه، قول رو نقل میکنه، هیچ علت چیزی هم ذکر نکرده که انسان به تردید بیفته. گمان میکنم صاحب جواهر که میگه مختلف نقل شده، یکیش تحریر علامش، یکی هم خلاف معتبر اون طرف. خلاصه سید هم علا احتمالا مطابق همون قطب دین کیدر ایناست و علا احتمال اونم که مخصوص جماع باشه، مثل یحیی بن سعید و صاحب حدائق و صاحب مستند و ایناست. اینا هم اختصاص به جماع دادن. اینا علتش هم عبارت از اینه که یکی دو تا روایت نقل شده که اینها مخصوص جماعه، یکیش در عیون و خصال به نظرم یه جای دیگه هم هست، اینا نقل شده که بین جماع و اکل فرق گذاشته. یکی هم همون ابن ابی عبیل به حسب نقل مختلف، ابن ابی عبیل از اون زکریاس یا کی از اون نقل میکنه، اون میگه که انهم علیهم السلام که اینها یه تفرقه قائل شدن ما بین جماع و غیر جماع، تکرر در جماع در غیر اون یکی دیگه تکرر نداره. این روایات هست، بعضی ها اعتماد کردن به این روایات و حکم کردن که بین جماع و غیر جماع فرقه. بعضی ها دیگه مناقشه کردن که این روایات سند درستی نداره و ما نمیتونیم اعتماد کنیم به این و این کفایت نمیکنه. منتها مثل صاحب جواهر میگه که وقتی که سید مرتضی که به قطعیات عمل میکنه معلوم میشه که اینا ولو پیش ما سند درستی نیامده، ولی معلوم میشه که نه، بالاخره ادله معتبری در کار هست که میخواد این روایت ها رو با فتوای سید مرتضی تصحیح کنه این روایت ها رو. ولی سید مرتضی گاهی سید مرتضی و دیگران اینا احساس به ایشون نداره، خیلی موقع ایشون به اجماعات تمسک میکنه، اجماعات اینا خیلی موقع تحت یه قواعد کلی گاهی از کبریات اونا تطبیق میکنن به یه موردی دعوا اجماع میکنن. چیزی که شیخ طوسی میگه لیس برای اصحابنا در این موضوع نصی من پیدا نکردم، این دیگه سید مرتضی دعوای اجماع هم کرده باشه اجماعی که به درد ما نمیخوره، که با این ما بگیم چون او به قطعیات قید قطعیات عمل نمیکنه پس بنابراین این روایت را ما تصحیح کنیم. نه، ما نمیتونیم تصحیح کنیم روایت را. این روایت هم اینجوری است که بعضیا به استناد این روایت رو کردن. ادعی که من جمله های خویی اینا گفتن نه، ما به این روایات استناد نمی کنیم. ما موضوع روایات جماع موضوع قرار گرفته. اگر موضوع افطار، روایاتی که افطار را موضوع قرار داده، با اون ما نمیتونیم تمسک کنیم. افطار دومی مثلاق افطار نیست، ولی روایاتی که موضوع را جماع قرار داده اونجا ما میگیم جماع هم اونی که با او افطار حاصل میشه مثلاق جماعه و هم اونی که ثانیاً که افطار قبلاً حاصل شده اون هم مصداق برای جماعه. جماع هم سبب قرار داده شده برای یک شیء، تکرر سبب طبق تحقیق موجب تکرر مسببه، تداخل برخلاف ظواهر ادله است. از اینا این رو پس چه دفعه داده شده باشه قبلی یا نه، جنس واحد باشه، هر دو اکل، هر دو شرب، هر دو جماع، نه یا اینا فرقی نداره، جماع شد تکرر هست، اون وقت تکرر جماع یعنی دومی هم اگر جماع شد تکرر هست، غیر این اگر شد تکرر نیست. حالا اتحاد جنس داشته باشه، اختلاف جنس داشته باشه، کفاره داده باشن نباشن هیچ فرقی نداره. این هم فرمایش آقای خویی. بعد ایشون چون در بعض از روایات غیر از جماع استمناع و نمیدونم اینجور چیزا که مثلا ملاعبه میکنه و انذار میشه اینا روی اینا هم کفاره اثبات کرده، این جهام ایشون قائل به تکرار شده. این هم دلیل ایشون و که دیگران هم عده قبلی ها هم استدلال به همین کردن که به نفس خود این امور ما تمسک کنیم. منطقه آقای حکیم اینجا ایشون داره قبلشم میرزا قمی به نظرم دیدم داره اینا میخوان بگن که اگر کسی بگه آقا من ماه رمضان بود آمدم فرض کنید یه همچین مباشرتی کردن اون وقت تکلیف چیه؟ این سوال از مباشرت اولاست منصرف از این اسئله به اون مباشرت اولاست، اما مباشرتی که موجب افطار نیست قبلا افطار شده این تصریح میخواد علاهده سوال کردن میخواد، بلا این سوالات منصرف به اون فرد اولشه که موجب افطار میشه. به نظر میرسه که حالا این مطلب رو اگر ما نگیم میشه این را ادعا کنیم که قدر متیقن عبارت از اون افطار اوله. گیر میکنه انسان در این تعبیرات بگه بر این که هر دو رو مراده، اینو ظهور در هر دو نداره. انصرافی هست که قطعا بگه اون اولی مراده، دومی رو کاری نداره، ولی ما این را یه خورده ممکنه کسی تأمل کنه، ولی در این که ظهوری نداره که ظهور متنابهی که بشه عقص کرد ورش در حتی که ماهی بعدی رو بگیره این میشه ادعا کرد که ظهور در کار نیست. قدر متیقن همون اولیه، بنابراین مقتضای این ادله همون مطلبی که عرض کردم 20 نفر قائل شدن که جماع و غیر جماع نداره، هیچ کجا تکرری در کار نیست، قول اونا تقویت میشه. اون تفاصیل دیگه هم که ذکر شده 5-6 تا تفصیل دیگه ذکر شده اونا ادله خیلی معتبری نیست در اینجا. بله دیگه در سوال که این دوره، در چیز دیگه هم الان بگن که کسی تو ماه رمضان ببینید اگر تو ماه رمضان این کار را بکنه یه همچین، اون اول به نظر میرسه که همینش که یعنی روزش با این به هم بزنه، اما روزه به هم خوردش را که تعبدن باید ادامه داد این گیر میکنه، اونجاش هم خیلی روشن نیست، فرقی نداره در این. چی؟ خب نفهمیدم عرض میکنم اون روایت که ضعیف السنده، اون که ما قبول نکردیم، ما از اون صرف نظر کردیم، اگر اونا رو ما میپذیرفتیم همون تکرار درست بود. بس در وجه دیگریست که آقای خویی و بعضی ها قبلی ها کردن، گفتن ما اون روایت ضعیف عمل نمی کنیم، ولی نفس روایاتی که روی جماع کفاره آورده اصلا عدم تداخله ما به او تمسک میکنیم. این راجع به این مورد کلام ما اینه. خلاصه چی؟ نابسه؟ خب حالا بعد فیلم میکنیم بینیم میخواد چه فرمه نه اونو ما یه قیدی میزنیم اونیشی که نه دیروز ما عرض کردیم کفاره که هست کفاره عقابه، عقوبتی که در باره شخص وارد میشه، حالا عقوبت یا عقوبتی که در این مربوط به روزشه، حالا یا روزه دعا دوم یا روزه اول، امساک اول یا دوم، ایناش در این که این قید قطعا معتبره. زائد بر این آدم تأمل داره که آیا عبارت از همون چیز اول باشه که مفطر صوم کامل باشه، نه مفطر صوم ناقص از اینا. این آدم یه تردید داره، یعنی روشن نیست که اطلاعات بگیره. خب تفاصیل دیگه در مسئله که ذکر شده، این تفاصیل یه مدرک درستی نداره. به نظر میرسه که اقوا عبارت از همینیست که 20 نفر اینا قائل شدن. این حالا این 20 نفری که اینی که من در ذهنمه، شیخ طوسی در خلاف در مبسوط، ابن حمزه در وسیله، شرایع، مختصر نافع، معتبر، بله، وقت، منتها، تبصره. تبصره البته صریح نیست، تبصره میگه که یه عبارتی داره که اون که صریحه در عدم تکرار، میگه که اگر نفسش الان یادم رفته، نفسش الان یادم نیست که نفسیه که اون ظهور غریب صراحت داره در چیز اوه، اون وقت معالم ابن قطان، قطانه محمد ابن شجاع قطان، اونم در معالمش هست و بعد در شرح دروس هست مال عارضی، در کشف الغطا هست، در غنائم هست، در ریاض هست و این کتاب ها هست، حالا شاید بعضی دیگه بوده. مجموع الفائده، مدارک، مجموع الفائده، مدارک، ذخیره، کفایه، اون وقت مفاتیح فیض، اینا هم هست. اینا همشون اختیار کردن که تکرر نمیشه و فعلا به نظر ما این میچربه، این قوت پیدا میکنه. حالا بحث بعدی رو من نگاه نکردم، نمیدونم چیه بحثش، لطف کنی بینم. و اما جماع فالاحوات بل الاغوا تکریرها به تکرره. مسئله سه، لا فرق فی الافتار و المحرم الموجب لکفارت الجمع این ان تکون الحرمه اصلیتن که از جنا و شرب الخمر او آرزیتن که الوطع حال الهیز او تناول ما یزر رو. این هم فرقی نداره، افطار به حرامه، حرام اصلی یا حرام عارضی. این هم معمولا هم این آقایونی که عنوان کردن همین فتواشون همینه، کتب سابقین هم قاعدین به این تفرقه بین حرام و حلال همین حرف قاعد شده. مسئلتون من الافطار بالمحرم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله بل ابتلاء النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل. خب كذب على الله والرسول، اون خودش افطار به محرمه که كذب اگر افطاری هم نمی کرد حرامه، حالا در حال افطاره که افطار به محرمه او هست. بلکه ایشون می فرماین خلطی که هست او رم اگر کسی بخواد به بلعه، اون هم جز افطار به محرمه از جهت این که جز خبائثه، لکنه مشکل. بله این را البته مشکل بودنش از دو جهته، یکی صغروی یکی کبروی. صغرویان این حالا یه چیزیست که مثل اگر بیرون آمده باشه خلط بخواد اون خلط رو ببنده هیچ کسی رغبت نمی کنه عموم، ولی اما داخل چیز فرومیده این خیلی متعارفه. این اینجوری نیست برای اینکه موجب تنفر عموم باشه. کبرویان هم چیزی که موجب تنفر هست، تنفر عام هست، دلیلی به این معنا در خبائث ما نداریم. سابقا هم عرض کردیم که آیه قرآن لیعملون الخبائث، خبائث یه چیزی که اون چیز دید واقعی از موجب اون خلاصه مساقط با حرام بودنه، نفرتی رو که اون چشم شخص اگر باز باشه تنفر بکنه مراد اوه. حالا اجازه بی عرض میکنه، اجازه بی اون وقت قهرم محرمات جز خبائثه، خود کار حرام، غیبت کردن، دروغ گفتن، نمیدونم ایذای مردم کردن، همه اینا جز خبائثه. انسان مال غصبی رو بخوره جز خبائثه، ضرر داشته باشه بنا اون ضرری که حرامه اون جز خبائثه، محرمات جز خبائثه. یعنی اگر انسان دید واقع بینی داشته باشه کاملا نفرت پیدا میکنه. منتها ما اینجا که آقای خویی هم این اختیار کرده میگه مراد از خبائث اینه، ما هم سابق یه چیزی عرض میکردیم که این یه اشکالی بود با آقای خویی، او این است که خبائث بله عبارت از اون نیست که این تنفر بالفعل معمول اشخاص باشه. اون تنفری که اگر یه دید سالم کسی داشته باشه واقعیات را ببینه اون معیاره، حالا کسی قاذورات را نمیبینه تنفرم نمیکنه، تاریک تنفر نمیکنه، اون معیار نیست. اگر ببینه حقیقت او در دستش بیاد چندشش بشه، این میزانه، اون وقت این معیاره. هر چیزی که محرم شهر قرار داده اونا جز مصادیق خبائثه، اعمال اینا. یه چیزی هم که عرف موجب تنفر عرفه و شهر رد نکرده اون هم امضا استفاده میشه که شهر او رو هم خبیث میدانه رد نکرده باشه. این یه مطلبیست در اوفو بالعقود و احل الله البیع و اونجا هم شیخ انصاری داره این مطلبو که ما عبارت از یه چیزای واقعی است، منتها اونی که عرف در اعتبار عرف اگر یه چیزی رد نشد اعتبار شرع مطابق با اوه. اینجا نفرت واقعی است، منتها اگر رد شارع نگفت که این شما چیزی نیست که شما نفرت بکنید، چیزی نفرمود، معلومش شارع هم این رو موجب تنفر میدونه، امضا میکنه. بله باشه، نه فهمیدم. خب باشه میدونم اونا ممکنه بگن عبارت از خبیث اونه که شارع چیز داده باشه، میگه مراد از خبیث این نیست که این تفسیری که ما میکنیم که مردم بعدشون بیان، آخه حرف ایشون اینه. نه ایشون میگن نه همین جوره، میگه عرض میکنم استعمالات آیه قرآن هم همینه، یعملون الخبائث. میدونم مجاز که نیست، مجاز نه آقا، عرض میکنم میگم مجاز نیست، فلان آدم خبیثیش خبث باطل داره، اینا همه اینا مراد عبارت از این نیست که برای این که فلان قضا انسان چجور چندشش بشه یا نشه. ممکنه خیلی افرادی باشه شارع رو خبیث حساب بکنه ولی عرف متعارف هستن، خیلی هم خوشش بیاد ازش از اینا، یا آدم کافر را اونو خبیث میدونه، کسی که خدا را قبول نداره منکر خداست، اینا خبیثه در نظر شرع مقدس. آقای خویی میفرماید مراد از خبیث این معنای نیست که تطبیق کنیم، منتها ما عرض میکردیم همین معنای که عرف تطبیق میکنه اگر بپذیریم، حالا نخامه رو ما نمیخوایم بگیم از اوناست، قاذورات را که عرف میخواد بگه، شرع حالا رد نکرده دلیل بر حرمت نجاست نداشته باشیم، همین که قاذورات تنفر مردم هست، شرع هم نفرموده شما اشتباه میکنید بی خود تنفر دارید، نفرموده باشه مصداق برای خبیثه، آیه شامل میشه، اکل خبیث حرامه از اینا.